سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید شرکت هوایی آریانا اولین بار یک پرواز را از میدان هوایی بین المللی هرات به عربستان سعودی انجام داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز چهارشنبه از قول مهاجر فراهی معاون امور مطبوعاتی این وزارت خبر داده گفته است که این پرواز از میدان هوایی عبدالله انصاری هرات به شهر جده عربستان سعودی انجام شده است. میدان هوایی بین المللی هرات 4 سال قبل توسط رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی به نام میدان هوایی عبدالله انصاری نامگذاری شد. با گفته مهاجر در این طیاره 127 تن برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. این اولین بار است که پس از حاکمیت دوباره طالبان یک پرواز بین المللی از میدان هوایی هرات صورت می گیرد. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته تعداد نفوس افغانستان به تقریبا 36 میلیون نفر رسید. این اداره امروز در جریان حسابدهی از فعالیت‌هایش در کابل گفت که نظر به سرشماری آنها نفوس افغانستان 35.8 میلیون نفر است که 18 میلیون آن مرد و بیش از 17 میلیون زنان هستند. در سال قبل 1402 هجری شمسی نفوس افغانستان تقریبا 35 میلیون گفته شده بود که در آن وقت هم تعداد مردان نسبت به زنان بیشتر بود. این اداره می افزاید که در یک سال گذشته بیش از 3 میلیون کارت شناسایی الکترونیکی در افغانستان توزیع شده است. مقامات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان در این برنامه حسابدهی گفتند که تولید ناخالص ملی افغانستان نسبت به سال قبل 3% بیشتر شده است. زکیه خدادادی تکواندوکار افغان در دومین تجربه پاراولمپیک خود برای دختران افغان مبارزه خواهد کرد. خدادادی بر رادیو آزادی گفت که با آمادگی و تلاش‌هایش امیدوار است که برای دختران افغان مدال بیاورد. این در حال است که طالبان ورزش زنان را منع کرده و دختران ورزشکار در افغانستان که خانه‌نشین شدند میگویند خوشحالند که نماینده‌هایشان در مسابقات حضور دارند. قمندان عمومی انتظامی ایران میگوید که تمام پناهجویان غیرقانونی باید تا آخر سال جاری خاک ایران را ترک کنند. احمد رضا رادان امروز چهارشنبه 7 آگوست به خبرنگاران گفت تمام برنامه‌ها و پالیسی بر اخراج پناهجویان غیرقانونی متمرکز است. او افزود پناهجویان غیرقانونی نمی‌توانند به مراسم اربعین سفر کنند و اگر آنها به سمت سرحدات ایران بروند دستگیر شده و به کمپ‌ها انتقال داده خواهند شد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر در مورد رفتار نامناسب با پناهجویان افغان در ایران گزارش‌های نشر شده است. در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که پناهجویان افغان در محلات آمد توسط پلیس و مردم با ضرب و شتم، تحقیر و توهین روبرو می‌شوند. پناهجویان افغان مقیم ایران می‌گویند تا حال حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی مربوط به پناهجویان برای جلوگیری از رفتار نامناسب علیه پناهجویان افغان در ایران کار انجام ندادند. و یک محکمه مسکو دیروز سه‌شنبه 6 آگوست اندری کورشین نویسنده وبسایت را به 6.5 سال حبس محکوم کرد. اندری متهم شده که در 2 پست آنلاین حملات روسیه بر اوکراین را محکوم کرده است. محکمه روسیه در تلگرام خود نوشته که اندری در مورد اردوی روسیه معلومات غلط نشر می کرد. اندری کورشین با ارتباط یک پست دیگرش در مورد حمله نظامیان روسیه بر یک شفاخانه در اوکراین محکوم شده بود. محکمه روسیه گفته که اندری جرم خود را پذیرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور همچنان با سانسور، فشار و سرکوب طالبان مواجه هستند. این سازمان که مقر آن در نیویورک است، در یک گزارش تازه خود گفته که خبرنگار محلی به نام عزیز احمد وفا در ننگرهار بازداشت شده است. یکی از ژورنالیستان افغان در واکنش به بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان میگوید
بازداشت خبرنگاران، شکنجه خبرنگاران و لتکوب خبرنگاران به معنای نقض آشکار حقوق بشر، آزادی و بیان هست. متاسفانه طالبا برای آزادی و بیان اصلا باورمند نیست.
نشر ویدیوی از شکنجه و لتکوب یک نوجوان مهاجر افغان از سوی افراد منصوب به پلیس ایران واکنش برانگیز شده است. یک افغان در واکنش به این ویدیو میگوید:
چونین برخورد زشت، چونین برخورد نا خوشایند و چونین برخورد که شایسته یک مامور پلیسی که واقعا از داد از فرهنگ، داد از همدلی انسانیت میزنند نیست.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که در بنگلادش بعد از راهپیمایی‌ها و اعتراضات حکومت نو اعلام شد. و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که در 3 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون افغان به کشورشان برگشت کرده است. اما برگشت کنندگان افغان از بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مینالند.
و از روزی که از پاکستان آمدیم تا فعلا ما بیکار هستیم. دیگه خاطر از امی که ما عاید نداشتیم، اولادای خود به مکتب مانده نتانستیم، فعلا در خانه بیکار هستیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل یا از میدان ورزش را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور همچنان با سانسور، فشار و سرکوب طالبان مواجه هستند. این سازمان همچنین مدعی بازداشت یک خبرنگار محلی به نام عزیز احمد وفا در ننگرهار شده و از طالبان خواسته است تا زمینه آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را فراهم کنند. طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حمایت از خبرنگاران میگوید که استخبارات حکومت طالبان عزیز احمد وفا، یک خبرنگار محلی در ولایت ننگرهار را بازداشت کرده است. این سازمان ابراز نگرانی کرده که وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان همچنان تحت فشار، شکنجه، سانسور و تهدید قرار دارد. این سازمان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 6 آگوست منتشر کرده گفته که طالبان 2 هفته پیش آقای وفا را بازداشت کردند و تاکنون هیچ اطلاعی درباره وضعیت اون نیست. عزیز احمد وفا خبرنگار محلی که با رسانه‌های مختلف در ولایت ننگرهار همکاری میکرد، خانواده‌اش به پرسش‌های رادیو آزادی در خصوص بازداشت او پاسخ ندادند. در همین حال کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران یا CPG نیز روز سه‌شنبه در یک اعلامیه نگرانی خود را از تعلیق جواز فعالیت 14 رسانه در ولایت ننگرهار توسط وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان ابراز کرده است. در این اعلامیه به نقل از ویلیه، هماهنگ کننده بخش آسیایی این کمیته، آمده است که او از طالبان خواسته است که هرچه زودتر به تعلیق جواز این رسانه ها پایان دهد. او همچنان افزوده که طالبان برای کنترل برنامه ها و نشرات به نفع خود در افغانستان به فشار بر رسانه ها ادامه می دهد و تاکید کرده که این تاکتیک ها باید متوقف شوند و به رسانه های مستقل باید اجازه داده شود تا به صورت آزادانه فعالیت کند. پیش از این وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان ادعا کرده بود که دلیل تعلیق جواز این رسانه ها عدم پرداخت مالیات بوده است. در مورد عزیز احمد وفا خبرنگار محلی در ننگرهار و ادعاهای این نهادها از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشرین گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این آقای مجاهد گفته بود که خبرنگاران به دلیل کارشان نه، بلکه به دلایل شخصی بازداشت می شوند و ادعا کرده بود که آنها به فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در چارچوب منافع ملی و ارزش های اسلامی متحد هستند. برخی از خبرنگاران در افغانستان و آنان که این کشور را ترک کردند ادعا می کنند که با فشار کاری شدید از سوی حکومت طالبان روبرو هستند. 2 خبرنگاری که به دلیل فشارها و انتقاد شغلشان را ترک کردند به شرط فاش نشدن نامشان به رادیو آزادی می گویند:
رسانه‌ای در افغانستان در مشکلات فراوانی وجود داشت. اطلاعات منافی مدرسه خبرنگار قرار گرفتن نمیشد، قرار داده نمیشد. خبرنگار نمیتونست اطلاعات و واقعات یا گزارش را بکنه یا واقعی زود نشر بسپارد. اگر نشر میکرد تهدید میشد و جان او در خطر میبود. مسافر افغانستان که
در حال حاضر مشکلات ما خبرنگاران بسیار زیاد است. رسانه تحت سانسور قرار دارد. آن چیزی که حقیقت است و خواست مردم است و دیگر اتفاقات به گونه آنچنانی آن انعکاس داده نمی شود. طالبان می خواهند که نشرات رسانه ها باید مطابق اصول و خواست آنها باشد.
این در حال است که پیش از این نیز سازمان‌های حامی خبرنگاران و رسانه‌ها بارها از دستگیری، شکنجه و آزار خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان گزارش دادند. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی که در حال حاضر فعالیت آن در افغانستان متوقف است، در نوامبر سال 2023 اعلام کرد که از بازگشت طالبان به قدرت 281 رسانه در افغانستان تعطیل شدند و از میان نزدیک به 12,000 کارمند اکنون 4,500 تن در رسانه‌ها مشغول به کار هستند. همچنین در گزارش سالانه گلوبال اکسپریشن که در 21 ماه می سال جاری منتشر شد، افغانستان به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان از نظر آزادی بیان شناخته شده است.
در مورد بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان، ساعت پیش با فوزیه وحدت یکی از ژورنالیستان افغان صحبت داشتم و از او پرسیدم که بازداشت خبرنگاران به بهانه های مختلف از سوی طالبان به چی معناست؟
دقیق ما گفتم میتونم که بازداشت خبرنگاران، شکنجه خبرنگاران و لتکوب خبرنگاران به معنای نقض آشکار حقوق بشر، آزادی و بیان هست که طالب باورمند به آزادی بیان نیست. خفه کردن گلوی خبرنگاران کار اولشان نیست. اوایل حاکمیت این گروه، زمانی که خبرنگاران بازداشت میشد، خب یک تعداد از دوستای خبرنگارا و یا هم نهادهای حامی خبرنگاران به خاطر خبرنگار بازداشت شده کمپاین میکردن و یا هم در مورد آزادیشان درخواست آزادی میکردن، یا مثلا خانمای معترض که خبر میشدن خبرنگار بازداشت شده صدای حق عدالت بلند میشد و طالبا به زودی خبرنگارا را رها میکردن و این باعث شد که متاسفانه بگویم که فعلا اگر خبرنگار بازداشت میشه شکنجه میشه و لتکوب میشه، فعلا رسانه ها خبر نشن و پیدا نکنن و اطلاعات و دسترس خبرنگارا قرار نگیره. با او دلیل اگر یک خبرنگار هم بازداشت میشه، متاسفانه حال اکثریت کس دوستا و نهادهای حامی خبرنگاران آگاهی پیدا نمی کنن و حتی رسانی که در خبرنگار در اونجا کار میکنه همی اطلاعات بیرون نمیتن که چنین اتفاقی برای یکی از کارمندایشان یا یکی از ژورنالیستایشان افتاده، تا باشد که دادخواهی صورت بگیره برای رهایی از اونها و تا باشه یا هم نهادهای حامی خبرنگاران اقدام بکنند در این مورد. متاسفانه طالبا برای آزادی بیان اصلا باورمند نیستن.
به نظر شما این گونه بازداشت ها چقدر نگران کننده است و چی تأثیر روی کار رسانه ها، خبرنگاران، مردم و در کل روی فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان خواهد داشت؟
یکی از دلایل بازداشت خبرنگارا سانسور خبر هست که اینا وقت اصولنامه که طالب برای رسانه ها داده، اگر خلاف از این اصولنامه اینا سوژه ای را انتخاب میکنن و یا خبری را پخش میکنن، فوری خبرنگار توسط نهادهای مختلف طالبانی که او حوزه هست، قماندانی امنیه هست، آمریت هست، هر چیزی که خودشان میبینن که جزیره های قدرت هست، توسط اینها خبرنگار بازداشت میشه، شکنجه میشه، لتکوب میشه. ما تعداد زیاد از خبرنگاران این میال داریم که مجبور به استعفا شدن بعد از لتکوب و شکنجه و زندان، مجبور به استعفا شدن و ترک کردن حتی افغانستان. این قبلا زیاد بود، حال تازه ما موارد را آگاه میشیم. از همین تلویزیون آریانا نیوز تقریبا دیروز تعداد از همکارایشان دستجمی استعفا کردن بنابر فشار استخبارات طالبان و آمدن به پاکستان. و علاوه بر این تعداد دیگه دوستا هم تحت فشار هستند. تلویزیون ها وقتی سانسوری وجود داشته باشه، متاسفانه این مانی بزرگ روی کار خبرنگاری و رسانه ها هست و باعث میشه که اکثریت ژورنالیستان مسلکی در چنین شرایط کار کرده نتانه. شما وقتی که یک خبرنگار دستش پای میگیرین و گلوی زور خفه میسازین که این سوژه انتخاب نشه، این سوژه انتخاب شه و تا کلمات و واژه هایی که اینا استفاده میکنن، ما حتی شنیدیم که وقتی طالب حکومت نمیگن نظام یا رژیم میگن، اینا مورد بازخواست قرار میگیرن. به این صورت خیلی دشوار هست که در چنین شرایط یک خبرنگار آزادانه کار انجام بده.
فوزیه وحدت یکی از خبرنگاران افغان بود که در مورد بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نشر ویدیوی از شکنجه و لاتوکوب یک نوجوان مهاجر افغان از سوی افراد منصوب به پلیس ایران واکنش برانگیز شده است. شماری از افغانان در ایران و افغانستان در واکنش به شکنجه این نوجوان میگویند این رفتار غیر انسانی است. آنان از سازمانهای بین المللی مهاجرت میخواهند بر روند عملکرد کشورهای میزبان مهاجران نظارت درست داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فریاد نوجوانی که آه و نالش به گوش افراد منصوب به پلیس ایران نرسید. ویدیویی که تازه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و نشان می‌دهد یک نوجوان در جاده از سوی پلیس ایران لاتوکوب و شکنجه می‌شود. به گفته شماری از مهاجران افغان در ایران، این نوجوان سید مهدی یک مهاجر 15 ساله افغان در منطقه آبسرد دماوند ایران است. در این ویدیو که تاریخ دقیق ثبتش مشخص نیست، دو مأمور پلیس ایران با لباس شخصی دیده می‌شوند که یکی از آنان زانویش را بر ناحیه رو گردن نوجوان افغان گذاشته است. این نوجوان افغان در کنار یک موتر پلیس نقش زمین شده و مأمور دیگر نیز با محکم گرفتن بخش‌های دیگر بدن این نوجوان همکارش را به شکنجه کردن سید مهدی کمک می‌کند. این مأموران پلیس ایران نه تنها این که در برابر ناله و فریاد سید مهدی که در حال شکنجه کردنشان ناشنوند، بلکه به التماس و گریه‌های چند زن اطرافشان هم بی‌اعتنایی می‌کنند. سید مهدی که صدایش زیر بار این شکنجه در گلو می‌ماند و خاموش می‌شود، سپس از سوی دو مأمور پلیس ایران به سوی موتر حاملشان کشانده می شود. این برخورد پلیس ایران با نوجوان و مهاجر افغان واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی و کتله های مردمی داشته است. گویا یک مهاجر افغان در ایران به رادیو آزادی می گوید
پسر از نوعی گردن خیلی آسیب شدید دیده بود. بابا دیگه چونین برخورد زش، چونین برخورد نا خوشایند و چونین برخورد شایسته یک کشور بزرگ، شایسته یک ماموری پلیسی که واقعا از داد از فرهنگ، داد از همدلی انسانیت میزنن نیست. واقعا جای تاسف است.
او همچنان گفت توهین و تحقیر، شکنجه و لاتوکوب از آن رفتارهای حکومت ایرانند که این روزها افغانان زیادی در ایران با آن مواجه میشوند. دینا یکی دیگر از مهاجران افغان در تهران نیز میگوید اخیرا دو تن از اقاربش از سوی پلیس ایران با وجود داشتن اسناد قانونی بودوباش لاتوکوب و بازداشت شدند. او در مورد برخورد پلیس ایران با یکی از اقاربش گفت
یکی از فامیلای ما رو دمی چند روز پیش که گرفتن و بردن از مترو فکر کنم بردن او رو بسیار زیاد لاتوکوب کرده بودن. یک شب پیش خودشان نگاه کرده بودن، خیلی لاتوکوب کرده بودن و بدن رو هش کرد.
مصطفی باشنده کابل نیز ویدیوی شکنجه سید مهدی را در حساب فیسبوک خود گذاشته و در واکنش با آن از این عملکرد پلیس ایران انتقاد کرده است. او به رادیو آزادی میگوید
از سازمان‌های بین‌المللی مهاجرت خواهش می‌کنم که تا نظارت دقیق بر روند کار مهاجرین در کشورهای مختلف به خصوص ایران داشته باشد و در قبال مهاجرین آنها مسئولن، ایران هم مسئوله، به خاطر اینکه در قبال مهاجرین پول هنگفته را دریافت می‌کند و باید این چنین رفتار ناشایسته نبکند.
شکنجه و بازداشت این نوجوان و مهاجر افغان در حالی واکنش برانگیز شده که مجید شجاع، قمانداران عمومی نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی ایران روز سه‌شنبه 6 آگوست در نشست خبری گفته است که از آغاز سال جاری تا کنون 15000 پناهجوی بی‌سند را در این ولایت دستگیر و به نیروهای سرحدی افغانستان تحویل دادند. در همین حال به تازگی فرمانده کل انتظامی ایران گفته مهاجران به گفته او غیرمجاز باید تا پایان امسال خاک ایران را ترک کرده و به کشور خود بازگردند. در ماه حمل امسال وزارت داخله ایران هم در بیانیه اعلام کرده بود که مهاجرین افغان باید به سرزمین خود برگردند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، خانواده‌های زیادی به دلایل متعدد از جمله تهدیدات امنیتی و ناداری افغانستان را به مقصد کشورهای مختلف به خصوص ایران و پاکستان ترک کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
در مسائل منطقه‌ای، در بنگلادش پس از راهپیمایی‌ها و اعتراضات حکومت نو اعلام شد. صدر اعظم نو این کشور کیست؟ جزئیات را در این گزارش بشنوید.
محمد یونس برنده جایزه نوبل و چهره موفق سرمایه گذاری های کوچک صدر اعظم نو بنگلادش تعیین شد. این تصمیم امروز صبح 7 آگوست توسط جوینال آبدین منشی مطبوعاتی محمد شهاب الدین رئیس جمهور بنگلادش اعلان شد. آبدین در اجلاس این خبر را اعلان کرد که در آن فعالان مدنی، رهبران نظامی، تاجران مشهور و دانشجویانی که برای برکناری شیخ حسینه راهپیمایی کرده بودند حضور داشتند. انتظار می رود که رقیب قبلی شیخ حسینه محمد یونس به زودی از پاریس پایتخت فرانسه به بنگلادش برگردد. سوال برای همه اینجاست که یونس کی است؟ محمد یونس 84 ساله دانشمند اقتصاد و بانکدار است که در سالهای 1970 بازار قرضه های کوچک را در این کشور رونق داد. نام برده به اکتعداد تجارت پیشگان کوچک که بانک های عادی با آنها قرضه نمی داد، پرداخت قرضه ها را آغاز کرد. این کار وی موفق شد و به سرعت رشد نمود. او در سالهای اول 1980 ده ها هزار نفر را جلب کرد و در سال 1983 یک بانک را به نام بانک روستایی تشکیل داد. این بانک در سرتاسر بنگلادش پروژه ها را آغاز نمود که از خرید دکه تا خدمت موبایل و اینترنت را به مردم ارائه می کرد. به خاطر همین خدمات او در سال 2006 جایزه نوبل را به دست آورد. آقای یونس قبلا در صحبت با رسانه ها گفته بود کسی نیست که در سیاست آرام باشد و اگر حالات او را مجبور کند از داخل شدن به سیاست حذر نخواهد کرد. او بعد از برست آوردن جایزه نوبل در سال 2007 یک حرکت سیاسی را به نام حاکمیت مردم ایجاد کرد. اما این فعالیت‌های سیاسی وی نتیجه ندادند و به زودی از سیاست دست کشید. در ماه جولای سال 2023 محکمه بنگلادش به محمد یونس حکم کرد که در بخش خیریه بیش از $1,000,000 مالیه بدهد. علاوه بر این در ماه جنوری سال جاری او به اتهام پامال نمودن قانون کار در این کشور محکوم شد، ولی او اتهامات را رد نموده و با ضمانت رها گردید. در اجلاس امروز آبدین گفت که حکومت بعد از مشوره و بحث با احزاب و جناح‌های سیاسی دیگر به زودی مقامات حکومت نو را اعلان خواهد کرد. روز سه شنبه رئیس جمهور این کشور پارلمان را لغو کرد و بعد از آن راه برای انتخابات و حکومت نو هموار شد. رئیس جمهور همچنان حکم آزادی صدر اعظم سابق خالد ضیا را که در خانه نظربند بود صادر نمود. خالد ضیا در سال 2018 به فساد اداری متهم شده بود. حکومت نو بعد از آن در بنگلادش تشکیل می شود که راهپیمایی های محصلین در رابطه با سهمیه ها علیه حکومت قبلی آغاز شد. طبق این برنامه سهمیه ها 30% چکی های دولتی در بنگلادش به خانواده های افرادی داده می شود که در جنگ استقلال از پاکستان در سال 1971 اشتراک داشتند. در مظاهرات و راهپیمایی ها بیش از 11 هزار نفر دستگیر شده و در برخورد با پلیس بیش از 200 نفر کشته شدند. مظاهره کنندگان خشمگین روز دوشنبه گذشته صدر اعظم شیخ حسینه را به استعفا و فرار از کشور مجبور ساختند. شیخ حسینی 76 ساله 15 سال صدر اعظم بنگلادش بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که در 3 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون افغان به کشورشان برگشت کرده است. این وزارت با نشر این موضوع در صفحه اکس توییتر سابق خود همچنان مدعی شده که در 40 سال گذشته این اولین بار است که روند بازگشت مهاجران به افغانستان سریع شده است. اما برگشت کننده های افغان میگویند پس از عودت به کشور در وضعیت بد اقتصادی، بیکاری و بدون داشتن سرپناه به سر برده و توجه لازم به وضعیتشان نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که هنوز هم شماری از افغان‌ها به دلیل تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی در صدد بیرون شدن از افغانستان هستند، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در 3 سال گذشته 3.7 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. این وزارت روز سه شنبه 6 آگوست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود مدعی شده که در 40 سال گذشته این اولین بار است که روند بازگشت مهاجران به افغانستان سریع شده است. این وزارت همچنان گزارش اخیر سازمان بین المللی مهاجرت IOM را که گفته از سال 2020 بدین سو نزدیک به 8 میلیون افغان از افغانستان بیرون شدند را رد کرده است. این سازمان اعلام کرده بود که 1 میلیون نفر از این افغان ها در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. از سوی دیگر عصمت الله حکیمی سرپرست معاونیت اداره ملی سایه حکومت طالبان روز چهارشنبه 7 آگوست در یک نشست خبری زیر نام برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات اماراتی گفت که در سال 1402 مجموعاً نزدیک به 93500 خانواده به کشور عودت کرده است. با گفته او در سال 1401 بیش از 16000 خانواده به کشور برگشته که تعداد عودت کننده ها در سال 1402 6 مرتبه نسبت به سال 1401 بیشتر شده است. اما کسانی که از کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان و افغانستان برگشتند از مشکلاتشان شکایت دارند و ادعا میکنند که هیچ توجهی به وضعیت زندگیشان از سوی حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان صورت نگرفته است. حفیظ الله سرپرست یک خانواده 7 نفری در ولایت فاریاب که 6 ماه پیش از ایران به افغانستان برگشته میگوید وضعیت اقتصادیش خوب نیست.
یا امروز کار کنی در روز دیگه بیکار از کار پیدا نمیشه. 2 لک رفتم قرضدار شدیم از دکانداران دیگه نصیحه نمیتد. دیگه کمک مومک هم خبری نیست. نه آردست و نه روغن است. دیگه کمک است.
حمیدالله بایانی 8 ماه پیش از پاکستان برگشته و میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی حتی نتوانسته فرزندانش را به مکتب بفرستد.
و از روزی که از پاکستان آمدیم تا فعلا ما بیکار هستیم. دیگه از خاطر از امی که ما عاید نداشتیم اولادای خود به مکتب مونده نتونستیم. فعلا در خانه بیکار هستیم.
یکم دوستی که از ما در خارج است او هم در ما 1700 که کمک کنند اونمو را آرد و روغن و خوراکه میکنیم. دیگه کدام عایدی نداریم.
این در حال است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در اوایل ماه اسد امسال در کنفرانس ملی کار در کابل ادعا کرد که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت هایی که از سوی حکومت انجام شده برای بیشتر مردم زمینه کار فراهم شده است. اما بسیاری از مردم این گونه ادعاها را رد کرده و برگشت کننده ها می گویند قصد دارند به دلیل نبود کار در افغانستان دوباره کشور را ترک کرده و خود و خانواده هایشان را از وضعیتی که اکنون با آن روبرو شدند نجات بدهند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
صادرات افغانستان در سال 1402 نسبت به واردات آن 3.6 میلیارد دلار کمتر بوده است. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان با بیان این مطلب میگوید در سال 1402 ارزش صادرات افغانستان 8.1 میلیارد دلار و ارزش واردات آن 1.8 میلیارد دلار بوده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم با تایید این موضوع میگویند دلیل کاهش صادرات مشکلات تجارتی با پاکستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در سال 1402 ارزش صادرات افغانستان 1.8 میلیارد دلار و ارزش واردات آن 8.1 میلیارد دلار بوده است. این تفاوت 6.3 میلیارد دلاری میان صادرات و واردات افغانستان را نشان می‌دهد. عصمت الله حکیمی سرپرست معاونیت احصایه این اداره روز چهارشنبه 7 آگوست در یک نشست خبری زیر نام برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله اداره اماراتی گفت نسبت به سال 1401 در واردات افغانستان 22.4% افزایش و در صادرات آن 3.7% کاهش به وجود آمده است. او گفته که این کاهش در صادرات به دلیل کاهش صادرات مواد معدنی به خصوص زغال سنگ به میان آمده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم با تایید این موضوع میگویند کاهش صادرات به دلیل مشکلات تجارتی به پاکستان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی در این مورد گفت
صادرات ما یک کمی چیزی که گزارش داده واقعا که کمبودی به وجود آمده، اما علت اساسیشان مشکلات و پرابلم هایی بود که نرخ زغال بالا برده شده و همچنان یک سلسله قیدات بود که از طرف پاکستان وضع شده بودند.
الکوزه افزود تفاوت صادرات و واردات افغانستان در 20 سال گذشته به دلیلی است که به گفته او افغانستان کشور تولیدی نیست و در برخی بخش ها نیاز به واردات دارد. این در حالی است که بانک مرکزی پاکستان هم به تازگی اعلان کرده که صادرات این کشور به افغانستان در سال مالی پاکستان که از ماه جولای آغاز می شود 4.12% افزایش یافته است. بر اساس معلومات این بانک واردات پاکستان از افغانستان از 15 میلیون دلار به 11 میلیون دلار کاهش یافته که 21.95% کاهش را نشان می دهد. شماری از آگاهان امور اقتصادی هم وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان را دشوار دانسته می گویند تجارت افغانستان برای مهار کردن این وضعیت نقش خوبی می تواند بازی کند. بشیر دودیال یکی از آنان به رادیو آزادی می گوید
من متاسفانه
کسر تجارت سر مخامخ یاد شد.
بدبختانه ما با کسر تجارت مواجه هستیم. بسیار وقت افزایش واردات و کاهش صادرات دیده می شود. برای حل این مشکل دو راه وجود دارد. یکی تعویض واردات است. بسیاری از چیزها که وارد می شود ما خودمان می توانیم تولید کنیم. اما تقویت تولیدات ملی راه بهتر از این است.
خطر دین هم غیر خلاره ده ملی تولید پیوری کول دیم.
رسیدیم به نیمه